بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ونبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله وآل الله بندم به نوبه خودم سلام عرض میکنم محضر محترم برادران و خواهران عزیز.
هنر بزرگترین هنرش اینه که معقول رو تبدیل به محسوس کنه. این بزرگترین هنر هنره. آیا این تونست معقول رو برای من محسوس کنه؟ یعنی طبقه بندی خیر و شر رو تو ذهن من تقویت کرد یا خرابش کرد؟ دیگه حالا من این فیلمو دیدم، این رمانو خوندم، اومدم بیرون، دیگه تفاوتی خیلی بین خیر و شر قائل نیستم. عدل و ظلم برای من مزخرف شد. چه آرزوهایی رو، چه حسرتهایی رو در ما بیدار میکنه، چه نوع غمها یا شادیهایی رو، امیدها یا یأسهایی رو در نوع مخاطب تشویق میکنه، غم و شادی اخلاقی یا غم و شادی غیر اخلاقی، به تعبیر امام خوف و رجاء انسانی یا خوف و رجاء حیوانی، کدوم رو در ما بیدار کرد؟ اینا که عرض میکنم راجع به تأثیرات شخصی و موردی نمیگم، راجع به تأثیرات نوعی و قشربندی شده رو عرض میکنم. والا ممکنه یه فیلمی اصلا پیام مثلا چیزی نداره، ولی یه آدم به قول قرآن فی قلوبهم مرض، آدمی که مریضه، از یک رفتار عادی، حرف عادی یه زن و مردم برداشت جنسی میکنه، تحریک میشه. اینا دیگه مشکل خودشونه، برداشت شخصیه. اینا رو قرآن میگه اینا کسانی که فی قلوبهم مرض، خودشون مریضه. ولی یه حد نصاب اخلاقی و عمومی بالاخره باید رعایت بشه. شما آقا سینما و فیلمای ما شده گالری آموزش مد، روش‌های مدرن و جدید و پست مدرن دختربازی و عشوه‌گری با حجاب و ریش، آموزش نحوه دور زدن شریعت احمق‌ها. این ادبیات نه به فیلم اینجوری به درد بازی دادن طالبان میخوره، طالبان افغانستان. ولی کسی به روح فرهنگ و ادب توجه کنه میفهمه که چقدر اینا سطح پایینه. حتی سرگرم هم نمیکنن. شما فکر میکنید مردم چون مجبورن نگاه میکنن، فکر میکنید مردم جذب شدن. اون چه کار دیگه نداره، مجبور میشن نگاه کنن دیگه. رمان و سینما و هنر و مطبوعاتی که روی شهوت یا خشونت مخاطب سرمایه گذاری کردن، اینا هنر و رمان و روزنامه انسانی نیستن، چون تمایلات انسان به طور مطلق ارزش گذاری نمیشن. ما معیار داریم، معیار تکامل معنوی است، با او ارزش گذاری کمی و کیفی میشن. بعضی تمایلات در انسان ها نمره منفی میگیرن، بعضی ها نمره مثبت میگیرن، علی السویه نیستن. هدف هنر و رسانه و ادبیات ارضاء مشتری نیست، باید به مسئله تکامل او توجه کنه. همه کارا با هم مساوی نیست، نیازهای انسانی و تمایلات تماشاچی همه صادق نیست، بعضیش کاذبه، همه مشروع نیست، بعضیش نامشروعه. اینا باید بهش توجه کرد. نکته هفتم، تشخیص هنر با ارجاع به خود هنرمند، یعنی منشأ هنر. اینی که گفتیم رو اثرش بود، حالا برمیگردیم به سر پروژه هنر. این ته پروژه هنر بود و رسانه. یعنی اثر هنر وابسته به شخصیت هنرمند هم هست. اصلش اصلا اینه، همش هم نباید گفت. وظیفه هنرمند و ماهیت هنر به هم مربوطه. امام یه وقتی میگفت که اگه یه استاد تو دانشگاه یا حوزه، میگفت یه استاد بیدین بیار، معلم قرآنش بکنه، قرآن بده دستش، شاگردش بیدین میکنه با سر کلاس قرآن، یعنی با آموزش قرآن بیدینش میکنه. یک معلم ربانی بیار، کتاب مارکس رو بده دستش، شاگردش دیندار میکنه. استاد مهمتر از کتابه. استاد کتاب رو به بازی میگیره، دور میزنه. هنرمند مهمتر از بخشنامه ها و کلیشه هاست، مهمتر از قانونه. هزار تا قانون بنویس. یه هنرمند ملحد و یک هنرمند الهی کار خودشون رو هر دو میکنن. اگه هنرمندن بازیت میدن. شما خیال میکنی باب کنایه و مجاز و استعاره آقا اینقدر وسیعه، اینا که سواد ندارن نه نمیفهمن، خیال میکنن فقط خطوط نوشته مهمه. خطوط نانوشته از خطوط نوشته پیامهای بیشتری دارن. اون سفیدی لابلای خطوط مهمن. هنرمند با اون سفیدی لابلای خطوطش حرفاشو میزنه. هنرمند اون تولیدگر فکر، اون نویسنده، روزنامه نگار، اون مهمه که کیان اینا. باید آدم تربیت بشه، کادرسازی، انسان پروری تو عرصه های هنر و روزنامه و ادبیات و سینما و تئاتر و نقاشی و همه عرصه های هنری و فرهنگی و ادبی، اینا کار مهمیه. اگر آقا این امکانات حکومت وزارت ارشاد هیچ کار نکنه، اصلا دخالت نمیخواد بکنه، ولی تمام بودجه و امکانات چه بذاره، هزار تا هسته در کشور تو عرصه های مختلف ادبیات و هنر کادرسازی بکنه با اساتید خوب و متن خوب، این بزرگترین کاره. هنرمند درست بچه مسلمان های صاحب فکر، اندیشمند، آشنا با اسلام، آشنا با هنر، انواع و اقسام شاخه‌های هنری تربیت بشن، اینا کارو میکنن دیگه. وقت شما احتیاج به بخشنامه هم دیگه نخواهید داشت. آدمه که کار میکنه. عامل اول مؤثر در هنر که هنر رو، یعنی رمان، سینما، شعر، موسیقی، نقاشی، معماری، همه چیز رو، روزنامه رو، رسانه رو به رحمانی و شیطانی تقسیم میکنه، شاکله روحی و فکری خود هنرمنده. یعنی اون نفسی که در کار خلاقیته. البته همه نفوس حدود حد و حدودی دارن، ولی نفس هنرمند از بقیه نفس‌ها ورزیده تره. بقیه قدرت ای که انتقال بدن به دیگران، این میتونه منتقل بکنه به دیگران، بقیه ارزش ندارن، بقیه نمیتونن خودشون رو تکثیر کنن، این هنرمند میتونه خودش رو تکثیر کنه. کی داره خودش رو تکثیر میکنه؟ کی داره خودش رو تکثیر میکنه؟ مرحوم شریعتی یک تعبیر طنزی داره، الله خیلی خوبم نیست، ولی خب میگفت که یکی از این هنرمندای مبتذل او زمان شاه رو تعریف میکرد، اینا میگفت توی جلسه بودیم، او هم بود و هرچی صحبت کردیم اینا، دیدم اثر نداره اصلا براش، اخلاق و دین و نسل جوان اینا هیچ اهمیتی، فقط پول میفهمه و شهرت. وسط جلسه رفت توالت دستشویی، بعد یک کسی آمد تو گفت آقای فلانی کجا رفتن؟ میگه من گفتم رفتن تولید مصر کنن. این تکثیر کردن یعنی کسی که توی عرصه ای، یک کسی که روح منجلابی داره تو عرصه هنرم که میاد، تو عرصه سینما، هنر، ادبیاتم که میاد، این تولید مثل میکنه، تکثیر میکنه خودش رو. یک انسان رحمانی هم همینطور، هنرمند اگر باشه میتونه خودش رو تکثیر کنه. حکما اسلامی، علمای اخلاق اسلامی بحثو مفصل کردن، میگن نفسی که در کار خلاقیت محصولش متناسب است با اون نفس، با طهارتش و با خباستش. یک روح طیب و یک روح خبیث، آثار ادبی هنریشون هم طهارت و خباستش آشکار میشه، خودش نشون میده. حتی در نوع نگاهی که دو تا هنرپیشه یه لحظه به هم میکنن، در نوع دیالوگی که توی یک سطر توی سناریو میذاری یا نمیذاری، نوع مجسمه و نقاشی که میکشی، نوع معماریت، نوع روزنامه نگاریت، نوع روزنامه نگاری. میخواید آقا از همین جلسه که ما نشستیم سه تا خبر من تهیه میکنم، یعنی شما هم بلدید همتون، سه تا خبر، دروغ هم نیستش کدوم، سه تا خبر از همین جلسه تهیه میکنم، سه تا پاراگراف، وقت بحث میکنیم که کدوم نحوه خبررسانی شیطانیه، کدوم رحمانیه، کدوم ابلهانه است که اصلا نوبت به شیطانی و رحمانیش نمیرسه، ابلهانه است تو احمقا، نه خوبه نه بده، احمقا. خب آقا وقتی توی تهیه یک پاراگراف خبر از یک واقعیت بدون که دروغ بگی میتونی سه جور خبر بدی، شما این تو حوزه هنر و ادبیات چی کارا میشه و تو حوزه رسانه چه کارایی میشه کرد؟ خیلی مهمه که کی نشسته و پشت این فرد، خیلی مهمه کی میگه اعتقادات و اخلاقیات، فضیلت و رذیلت، دخالتی در هنر و ادبیات نداره. این یا کوره یا خودشو به نابینایی میزنه، امکان ندارم چیزی. اصلا غیر از این بعضیا میگن چیزی نیست. تکنیک و فن مسئله ثانوی هم نیست، مسئله دست دهمه. تاثیرگذاریش در برابر اینی که چی میخواد بگه، در راجع به محتوا دارم عرض میکنم، نه راجع به فرم. بنابراین عامل اول در هنر متعهد، هنرمند متعهده. هنر هنرمند به هر چیز متعهد باشه، هنرش به همان چیز متعهد میشود. متعهد عذاب در میاد. اگه هنرمند به پول و شهرت و شهوت و خشونت متعهده، هنرش همینطور متعهده به همون ارزش هاست. اگر متعهد به قدرت، همونه. اگه متعهد به رحمت و عشق و عدالت و اخلاق و عقلانیت، هنرش هم همینجوره. کاملا میشود هنرمند رو از به هنرش شناخت. اتفاقا هنرمند نمیتونه خیلی فریب بده مخاطبش، لو میره زود. هنر و ادبیاتی که و رسانه‌ای که و ادبیاتی که تو مرداب الکل و تخدیر متولد میشه، جهان رو از چشم یک شکاک میبینه، پوچگرایانه و ملحدانه ورانداز میکنه، با هنر و ادبیاتی که هنرورزی درش فقط یک رفتار غریزی نیست، ارتباط خلق و خالق از هنر حذف نشده، رمان و نقاشی و تئاتر و سینماش از دل دیالوگ با شیطان متولد نشده، دیالوگ با شیاطین جن و انس، از دل دیالوگ با فرشته متولد میشه. میدونین تمام این شاعران و هنرمندانی که تولید فکر میکنن، تولید هنر و ادب میکنن، اینا تو خلوت دیگه، در جلوت که نیست، آدمایی که حرفی دارن، حالا اونایی که همونطور که نشستن دارن اخبار گوش میکنن و تو مهمونی گرده میکنن، همینجوری هم سناریو مینویسن و بس دیگه. بلا اینا که کارهای ماندنی میکنن اینا همه به لحاظ هنری و تکنیکی اینا در خلوتی کار میکنن. متا خلوت دو جوره، خلوت شیطانی و خلوت رحمانی. اونه که با شیاطین خلوت میکنه، آثارش توی سناریو و سینما و تئاتر و رمان و روزنامه نگاریش و شعرش نشون داده میشه. اونه که با فرشتگان خلوت میکنه، با اونا دیالوگ داره، اونم آثارش دیده میشه. این دیالوگ با فرشته و شیطان حرف من درآوردی نیست، آیه قرآنه. قرآن میفرماد چی؟ شیاطین لیوحونه، وحی میکنن بعضیشون به بعضی. وحی به اینجا به معنی همون الهامه. از اون طرف راجب فرشتگان هم میفرماد که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونایی که موحدند و عملا بر این مسیر میمانند، توحیدیان، تو عرصه هنر و ادبیات و رسانه هم که میان توحیدیان. بعد میفرماد چی؟ تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان بر اونها نازل میشن. اینا پیغمبر نیستن ها، فرشتگان بر اونها نازل میشن. الله تخافوا ولا تحزنوا، دو چیز رو از اینا میگیرن، خوف و حزن، به اینا آرامش میدن. و ابشروا بالجنه، وقت اینا دیگران رو هم بشارت میدن به بهشتی که کنتم تو ادون، بهشتی که وعده داده شدید. از توی این ادبیات و هنر و سینما و رسانه پیام خوف و حزن و اینا نمیاد بیرون، پیام آرامش میاد، تو معنی نمیاد، بشارت به بهشت میاد بیرون. بنابراین دیالوگ با شیطان یا دیالوگ با فرشته، خلوت شیطانی، خلوت رحمانی، از توش دو نوع هنر و ادبیات و رسانه و دو نوع شعر و سینما میاد بیرون، دو نوع مجسمه سازی و معماری میاد بیرون. اگه کمی دقیق‌تر باشی، هنرمند و رسانه‌ای مسلمان، ادیب متفکر و شاعر و مسلمان بین ملک و ملکوت ارتباط میبینه. وقتی داره تولید اثر میکنه بین ملک و ملکوت وساطت میکنه، اصلا این وساطت میکنه که ملک و ملکوت رو به هم مرتبط کنه، نه ای که بیاد همون ادای عرفانی. آخه عرفان سینمایی و عرفان تو حوزه ژورنالیسم ما هم عرفان نیست، تظاهر به عرفانه، ادای عرفانه، اینا عرفان نیست. عرفان اونی که اثر میگذاره، ادای عارف، عارف بازی در نمیاره، اثر میگذاره تو قلبت، این تکونت میده، او عرفانه. ادا اصول عرفان بازی و اینا در نمیاره. میخوای بگم مثلا فیلم چیزی عرفانی میخوای بنویسی، حتما اینجوری، یا مثلا محاسنش اینجوری، کلش کجه، صداش حتما نازک اینجوری، این حرفا نیست. مظهر عرفان امام بود، کدومی که از این ادا اصولای عارف بازی ها رو داشت؟ اصلا از ادا اصولا نداشت، ولی اثر عرفان ای بود که بچه تو خط مقدم بدونی که امام رو دیده باشه. این یک صحنه که ما خودم دیدم، شما هم دیدید، اونایی که بودن، من دیدم تو خط دشمن 30 کیلومتر تو عمق دشمن، مجروحی که داره شهید میشه تو محاصره، به بچه های دیگه میگه که هر کس برگشت به امام سلام منو برسونه و بگه که آقا خاکریز و ما متاسفانه نتونستیم نگه داریم، ما رو ببخش. این عرفانه، دست و پاش قطع شده و میدونه داره شهید میشه و جنازه‌ش اونجا میمونه و موند. جنازه‌ش اونجا موند. اومدیم آقا مجروح نمیدیم. اینا موندن بچه‌ها اونجا. این عرفان اینه که لحظه آخر به جایی که بگه آی ننم، آی بابام، آقای خمینی ما رو فرستاد جبهه، حالا چیکار کنی؟ حالا بیاد ما رو تحویل بگیره و طلب از کسی نداشت. بدهکار بود. خدا شاهد مثل یه آدم بدهکار. امامم ندیده بود اصلا از نزدیک هیچ وقت. چون که بنده هیچ وقت امامو ندیدم از نزدیک. ولی برای ما فرقی نمیکنه که، برای او فرقی نمیکرد که امامو، جسم امامو دیده یا ندیده. این ارتباط برقرار بود. گفت او برای خودش نمیگه، برای خدا میگه. منم برای خدا میرم. ما با هم وصلیم. من طلبی از او ندارم. من طلبی از امام ندارم. خودش طلبکار نمیدونه. آخرش داشت عذرخواهی میکرد که به امام بگید ما رو ببخش، خط رو نتونستیم نگه داریم، شهید شدیم، خط هم نتونستیم، چون خط سقوط کرد. 34 کیلومتر تو عمق عراق بود. بمباران شیمیایی یک وضع عجیب. اینا عرفانه. حالا عرفانایی که توی ادای کارهای ما نشون میدن چیزی. مثلا حال آدم به هم بخوره. چون از ماهایی که آدمای معمولییم متظاهرتر، ریاکارتر، خودخواهتر، تنبلتر، مفخورتر. هیچ جور عرفانیه. اصلا تعریفا عوض شده. من به نظرم ما به لحاظ فرهنگی دینی خیلی مشکل داریم. یعنی کاش امثال همین که عکسش زدین اینجا، کاش اینا بودن توی عرصه ها و یک کمی یاد میدادن به ما، تولید فکر کمک میکنن که آقا این آیات و روایات، این منابع حکمت، عرفان، فلسفه، این تفسیر، حدیث، اینا رو بذارید جایتون بفهمید. نگاه به عرفان، نگاه به عشق، که حالا من اشاره میکنم، نگاه به عرفان، نگاه به عشق، نگاه به جنسیت، نگاه به حقوق بشر، به خانواده، به عدالت، به خلاقیت، به قانون، به شریعت، به طریقت، چه نگاهی باید بشه؟ کسی به ما اینا رو آموزش نداده. هممون شدیم هنرمند، همه هم شدن فیلسوف بدون اینکه بفهمن چیه، هیچ چیز نمی‌دونن. ادای فیلسوف ما داریم توی حوزه ادبیات و رسانه و سینمامون. فیلسوفای فلسفه نخونده، عارف‌های استاد ندیده و عرفان ندان داریم. متشرع‌هایی که اولیات فقه رو نمی‌دونن داریم. سیاسیونی که تو مسائل سیاسی بازی می‌خورن داریم. همه قسم خشو داریم. حالا اینا ماها شدیم معلم بقیه مردم. وای بر این مردم. ویل للناس با این معلماش، با این هنرمنداش، با این رسانه‌هاش. اینا مصیبت ما، اینا رو باید وقتی نمیدونم کی و چه جوری. البته اینم ان شاءالله می‌ذاریم برای ظهور حضرت دیگه، چون همه کارا رو داریم می‌ذاریم برای ظهور آقا. اینم می‌ذاریم برای همون موقع ایشون که گفت حالا شما دارین تشریف میارید، بقیه کارا هم خودتون درست کنید. وقتی هنرمند، ببینید دو سنخ هنر و ادبیات تو بعضی تکنیک‌ها و فرم‌ها اینا مشابهت دارن، اما دو تا هدف و دو تا جهت دارن. امکاناتی که در اختیار هنرمند، شاعر، نویسنده و رسانه‌ای و فیلمسازه، یعنی کلمات قدرت فوق العاده بی‌نظیری هن. اینا در این حال هم امکانات خلاق پیشبرنده هن، هم امکانات ویرانگر هن. همین کلمات دو بعدی هن. نفس هنرمنده که انتخاب میکنه از چه کلماتی حامل چه مفاهیمی در چه موقعیتی استفاده کنه. اگه تهذیب نفس و تعلیم دینی و الهی داره، با اونی که نداره انتخاباشون متفاوت و متضاده. البته مخاطب عامی هم گاهی متوجه نمیشه مستقیم، ولی اثرشو میگذاره روش. اثرشو میزه، میبینه حالش عوض شد، حول حالنا شد، اما نمیفهمه چی شد، چی بود و چی شد. این امکانات وقتی در اختیار یک روح بیمار مضطرب قرار میگیره، ویروس ظلمت منتشر میکنه تو عرصه ژورنالیسم و سینما و هنر و ادبیات و رمان و شعر. وقتی هنرمند اما از خودش و خدا بیگانه میشه، مضطرب میشه، مضطربم میکنه بقیه رو، هم مضطرب میشود و مضطرب میکند. اضطراب هم چیزی نیست که با فشار دادن یه دکمه بشه از دستش خلاص شد. اینا خودشون مضطربن، بقیه رو هم مضطرب میکنن. اونه که لا خوف علیهم ولا یحزنون، اونا به دیگران آرامش معنوی میدن چون خودش آرامش داره، اما این مضطرب به دیگران اضطراب منتقل میکنه. فیلمشو که میبینی، رمانشو که میخونی، گزارش خبریشو که میخونی، شعرشو که میخونی، نقاشیاشو که میبینی، وقتی میای بیرون میبینی دلت سیاه شده، حالت گرفته شده، هیچی دیگه قبول نداری، حالت تهوع بهت دست داده. این یک اثره. برای چی؟ برای که اینا همه حالات خود او هنرمنده داره به تو منتقل میشه. او خودش سیاهه، این سیاهی به تو منتقل میشه. اگه نورانی بود نور به تو منتقل میشد، او ظلمانیه. خودش چون ریاکاره، از این اثر داره به تو ریا منتقل میشه. او خودش ریاکاره، او شهوتیه، خود شهوتیه، داره به تو منتقل میشه. قدرت طلبه، داره به تو منتقل میشه. شما از روی هنر بشناس هنرمند رو، این تجلی خود اوست، این خود اونه. نفاق اگه تو اثرشه خودش منافقه، اگه توحید تو اثرشه خودش موحده. قرآن میفرماد که خداوند در سوره 8 میفرماد که صریح میفرماد از خود بیگانگی محصول از خدا بیگانگی است. لا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مثلا چون آنانی نباشید که الله را از یاد بردن، خدا را حذف کردن از کارشون، پس آنگاه خداوند خود آنان را از یاد خودشان برد. میگه اینها خدا رو از محاسبه کنار میذارن، خدا رو فراموش میکنن، خدا یا کاری میکنه اینا خودشون رو هم فراموش کنن. از خدا بیگانه، از خود بیگانه هم میشه. اینو خدا وعده میده در قرآن. لا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. اینا چیزاییه که تو هنر و ادبیات اثر داره و اینا باید آموزش داده بشه به ماها که بفهمیم. یک ارشیوات که تفسیری هم به این اصل بزنم، حکمای اسلامی، متفکران اسلامی توضیح دادن که چجوری یک هنرمند، یک رسانه‌ای مسلمان راه بهشت رو به مردم میتونه نشون بده بدون اینکه مستقیم از بهشت و جهنم و یه حرف بزنه. بشر ذاتاً فوق طبیعت، وقتی به دنیا و طبیعت میاد و میهمان شده اینجا، محدود شده در اقتضاعات طبیعت، با تعالیم انبیا کم کم روش اونس گرفتن به ماوراء طبیعت رو می آموزه در دنیا و تعهد به حق درش ایجاد میشه. حق به هر دو معنا، هم به معنای حقیقت، هم حق به معنای حقوق. این تعهد درش ایجاد میشه، با ذکر خدا تعلق خاطر و اطمینان و آرامش پیدا میکنه، اضطراب از اونها دور میشه. هنرمند مسلمان کسیه که تو این پروژه در رکاب انبیاء باشه، هم کار انبیاء رو کمک کنه او پروژه انجام بشه، در خدمت رشد انسان، یعنی دعوت هنرمندانه به توحید معنویت، عدالت، عقلانیت که جوهر تعالیم انبیاء و دعوت خدا و دعوت دینی است. بنابراین شأن لذت هنری و زیبایی شناسی شأن بسیار مهمی است. در روایات ما میگه بعضیا همونطور که قرآن روایت میفرماند که شیطان در زاد و ولد دخالت میکنه، یعنی بعضی نطفه ها با مشارکت شیطان بسته میشه، وقت اون بچه‌ای که به دنیا میاد گاهی خودش هم نمیدونه تو اخلاق و کارا و ایناش یه کارای انجام میده که او مسئول مشارکت شیطانه. این ای رو در او در تولید فرزنده، تولید مادی و جسمانی، که حالا این که مشارکت شیطان یعنی چه او بحثی که میدونید همه تو مسائل نامشروع این حرف. اما تو حوزه تولید فکر و هنر هم همین اتفاق میفته، یعنی توی حوزه این تولید هم شیطان مشارکت میکنه با بعضیا. شیطان در زیبایی شناسی ما اگر مشارکت بکنه تا نکنه دو تا اثر میاد بیرون. اینم که عرض میکنم باز آیه قرآنه. قرآن میفرماد شیطان کارش چیه؟ اقوا، تزیین، درسته؟ و تسویل، یعنی دکوراسیون میچینه، یعنی تو زیبایی شناسی شما مشارکت و دخالت میکنه، یعنی چیز میگه زینا لکم اعمالکم، یعنی چی؟ یعنی زشت رو زیبا نشون میده به شما. اصلا کار شیطان اینه. شیطانی که قرآن معرفی میکنه بر ما مسلط نیست الا با اذن خود ما، یعنی از ما اذن دخول، اذن ورود میگیره، ما اجازه میدیم میاد، بدون اجازه ما نمیتونه بیاد، برخلاف شیطان بعضی ادیان دیگه که مثل که همطور مثل یک نکبتی میفته رو طرف ولش نمیکنه. شیطانی که قرآن میگه با اذن دخول میخونه، با اجازه ما میاد. قرآن میگه این میاد در زیبایی شناسی شما دخالت میکنه با کمک شما، با اجازه و مشارکت شما. زین لکم اعمالکم، این زشت رو، یک عمل زشت رو زیبا نشون میده. مشارکت شیطان در زیبایی شناسی این هنرمند لذت شناسی و جمال شناسیش رو تغییر میده، شیطانی میکنه. خوب جای خوب و بد عوض میشه. یه مرتبه این ارزش توی فیلمش، توی شعرش، توی رسانه و خبرش ارزش میشه ضد ارزش، ضد ارزش میشه ارزش. محکمم او تعجب میکنه که شما چرا وضعیت بهش اعتراض داری میکنی. او تعجب میکنه. برای که اصلا زیبایی شناسیش تغییر کرد، شیطانی میشه دیگه. البته با اجازه خودش. اینا قرآن نه هشدارهایی داده به ماها در این باب. ما گوش نمیکنیم، توجه نداریم. حکما و عرفای مسلمان مفصل بحث کردن که لذت شناسی و جمال شناسی چه ارتباطی داره و نفوس ارازل صرفاً در لذت جسمانی و زیبایی حسی محدود میمانه، نفوس افاضل و هنرمند اهل فضیلت برخلاف هنرمند اهل رذیلت مخاطبش رو از محسوسات به معقولات و بعد به مشهودات باطنی میرسونه و مخاطب رو متوجه زیبایی های معقول و معنوی میکنه. کم کم حتی از لذت معنوی بالاتر میره، جمال رو برای خود جمال، کمال رو برای خود کمال میخواد، نه به خاطر لذتی که از اون میبری، که دیگه حالا اون مراحل بالاشه که حالا فعلا برای ماها بماند. نکته هشتم که به لحاظ نظری مبانی اسلامی و فلسفه دینی برای هنر و رسانه باید شفاف بشه و به نظر من تو کادرسازی و آموزش تو دانشگاه هنر ما مسئولیت دارن در این باب. حوزه مسئولیت داره، دانشگاه، رسانه، وزارت ارشاد، شماها مدیران فرهنگی کشور رسالت دارن. اینه که این تولید کنندگان هنر و فرهنگ و ادب و رسانه مسلمان باید آشنا بشن با معارف ارشد اسلامی. یه دوره آشنایی اجمالی با قرآن، با حدیث، با عرفان و حکمت اسلامی، با اخلاق، با انسان شناسی و الهیات دینی، اهل تفکر، اهل درد باشن. اینا توهم سواد دارن. توهم فلسفی و عارفی و توهم شریعت مداری دارن. خیلی از ما اینجوریم، توهم داریم. چیزی نمیدونیم اصلا. یعنی به خود یه آقا که داره یا یه خانم که داره به بقیه تازه آموزش میده، میخواد بقیه رو تربیت کنه، میشینش میگه 10 دقیقه حرف زدن چی میخوای بگی، چی داری میگی توی فیلمت، توی نقاشی، توی رمانت، این سرمقاله، این خبری که تنظیم کردی چی می‌خواستی بگی، چرا اینجوری خبر می‌نویسی، چرا خبر رو اینجوری می‌نویسی، این خبر حاکی از مخبر انه، واقعیت این بود که تو اینجوری همین داری می‌نویسی. بگو بهش 5 دقیقه 10 دقیقه استدلال کن. اکثر ما نه استدلال دینی شرعی داریم، استدلال اخلاقی، نه استدلال استدلالی وجود نداره، خوشمون اومده، عادت کردیم، مشتری داریم، اختزاعات شغلمونه. این کجاش هنر و رسانه و ادبیات و سینمای اسلامی و اینا؟ اسمش اسلام، اینا همش کدوم اسلام؟ نه به عدالت کار داریم، نه به عقلانیت کار داریم، نه به معنویت و اخلاق کار داریم. اسمش هم اسمش اسلامه، ظواهر مذهب، چادر که دارن آقا، ببین حجابشون درسته، ببین حجابش درسته، یه آقای هم نگاه انگشتر عقیق داره، یکی هم سه تا. اینا دیگه ارتباط هنر با معبد و طبیعه، نسبت زیبایی با عقل و نفس و خیال، اینا باید درست تئوریزه بشه در ذهن این طبقه ای که دارن برای جامعه تولید هنر و ادبیات و فیلم و فرهنگ میکنن. یک جنبش نوآوری اسلامی در هنر باید فعال بشه دوباره. تئوری‌های زیبایی شناختی دنیا غرب از افلاطون تا هگل تا امروز نسبتشون به دقت با دیدگاه‌های اسلامی روشن بشه، مورد نقد و تحلیل قرار بگیرن. یک عملیات وسیع شخم‌زنی تئوریک تو نظریه‌های زیبایی شناسی و فلسفه‌های هنر و رسانه و اینا از موضع حکمت و عرفان اسلامی بر اساس احکام خدا و مفاهیم فقهی و حقوقی و اخلاقی مرتبط با عرصه هنر باید صورت بگیره و راهش هم از جمله من عرضم اینه که حلقه‌های نظریه پردازی اسلامی در باب هنر و رسانه باید فعال بشه. باید مدام نقد کنیم اینا رو. نتونن قصر در برن. باید بفهمن اگه یک چیزی تولید کردن میذارن رو میز جرایی کالبد شکافی میکنن جلوی همه اصحاب فن، فردا آبروت میره. این چه فیلمیه برش تهیه کرده؟ این چه سناریویه؟ این چه نوه؟ این چه نقاشیه؟ این چه روزنامه نگاریه؟ آقا وزارت ارشاد یک کرسی نقد دائمی هر هفته فعال برای نقد روزنامه ها، نقد تئاترها و سینماها، نقد رمان هایی که در کتاب بازار نشر میاد، نقد بازار نشر، ناشران، هنرمندان، همه کسانی که دارن فرهنگ سازی به اصطلاح میکنن توی جامعه تشکیل بدید. دولتیش هم فقط نکنید، بذارید بیان اصحاب فکر و هنر اسلامی نقد کنن هم دیگر. فردا جرأت نکنن. هدف دعوا و فحش و اینا نباشه. یه همچین کاری رو شما باید کرسی ثابتی داشته باشه. یه کرسی ثابت در شعر، در رمان، در تئاتر، در سینما، در روزنامه نگاری، همین چیزا که به ارشاد مربوطه. که هر هفته بیارن محصولاتی که تو اون هفته تو اون ماه شده دو تاشو بیارن بالا نقد کنن. مری با مرزم نقد نکنن. نخوان زیرا به هم دیگر رو بزنن. دوستانه، برادرانه، اخبار رعایت اخلاق. ببینید این کرسی های نقد و مناظره و نظریه پردازی و آزاداندیشی سه تا شرط داشت. یک، آزادی. دو، اخلاق. سه، منطق. این سه تا با هم اگر باشن مفیدن. اگه دو تاش باشه یکیش نباشه فایده نداره. یعنی آزادی باشه، منطق باشه، اخلاق نباشه. شکست میخوره. اگه آزادی باشه، اخلاق باشه، منطق نباشه، چرند بگم شکست میخوره. اگه منطق باشه، اخلاق باشه، آزادی نباشه، شکست میخوره. هر ستاش باید باشه. این دوتا فایده داره. اولا باعث یک گفتگوی دائمی انتقادی میشه، همه رشد میکنن، نقاط ضعف و قوت معلوم میشه. بعدم این بازار دیگه یک بازار بی سر و ته نمیشه، اسمش میشه کالا، کالاهای فرنگی. خب اگه کالای هم هست یه استانداردی باید باشه که این همه جنس بنجل چیه به ما داره غالب میکنی. هم به لحاظ فن و تکنیک و مهارت و دقت علمیش، هم به خصوص به لحاظ محتواش. این چه چرندیه ساخته؟ این چه فیلمیه داده تو سینما؟ این چه دیوان شعری نوشتی؟ این حرفی که زدی توی عرصه چیه؟ این چه کتابیه دادی به بازار؟ این چه تئاتریه؟ این چه نوع مجسمه سازیه؟ نقاط مثبتش هم بگی، نقاط منفیش هم بگی. یه جایی باشه اینا محک بخوره، وقت اهل فن باشن، هیئت منصفه، نه دادگاهی و حقوقی. منظور اون حالا بعد اگه کسی جرم کرد، ولی این که ما میگیم یه هیئت منصفه، هیئت داوری علمی میخواد که نخبگان فن باشن و مسلمان باشن، متدین باشن، نه که خودشون باز از موضع لیبرالیسم فرهنگی یا فاشیسم فرهنگی حرف بزنن، از موضع اسلام، هم سعی صدر و تسامح اسلام، هم دقت و هوشیاری اسلامی که ما معیار داریم، مرز داریم برای این مسائل. اخلاق و ضد اخلاق مرز داره، به اسم تسامح نمیشه این مرز رو شکست. ما احتیاج داریم به آموزش دیدن. یه نهضت ابتدایی در دهه اول انقلاب راه افتاد تو همه حوزه هنری و بچه مسلمان‌ها اینا دور هم جمع شدن، خب یه نتایجی داد. منتها باید با یک آسیب شناسی و یه تجدید نظر و استفاده از تجربه‌های خوب و بد، مثبت و منفی قبلی، پیروزی‌ها و شکست‌ها، موج‌های قوی‌تر دوباره دهه به دهه راه بیفته، والا زیر موج‌های قبلی که از ساحل بعضیشون برمیگردن خفه میشی. اینا ممکنه تجربه‌های بعدی بعضیش بشه برای نسل بعدی. اون تجربه‌های مثبت باید برجسته بشن، نباید تو گوشه جامعه فراموش بشن. او نهضت باید ادامه پیدا کنه، نباید ندامت بشه ازش. موج دوم، سوم، چهارم به مراتب قوی تر باید بیاد، آسیب شناسی بشه موج اول، نقاط قوتش تقویت بشه. این یک جنبش دائمی فکری، هنری، ادبی و کادرسازی است. دهه به دهه تجدید بشه، یک هویت قوی، یک مکتب ادبی، هنری، رسانه‌ای، سینمایی قوی اسلامی انقلابی بیاد که با امواج ترجمه خارجی و هوچیگری‌های داخلی جاکن نشه، شرمنده نشه. باید همدیگر رو نقد کنیم، به هم احترام بگذاریم، همدیگر رو تشویق کنیم، با هم دوست باشیم، با هم بیاندیشیم و به هم بیاندیشیم. تعاون، قرآن می‌فرماید چی؟ تعاون بر بر و تقوا تو همین عرصه ادبیات و هنر، نه تعاون بر اسم و عدوان. اینجا جای تعاونه. تا یک کسی یه بچه مسلمونی یه اثر هنری خوبی تولید میکنه، زود نریم نقاط ضعفش رو بزنیم تو سرش. اول از نقاط قوت شروع کن. بگو آقا این رمانت، این فیلمت، این کتابت، این شعرت به چقدر این نکات مثبت داشت، ما باید از تو تشکر کنیم، ازت یاد گرفتیم. بعد که اینا رو گفتی بگو آقا اینم 6 تا اشکال، اون بدون تعصب یا بپذیره یا جواب بده. این فرهنگ گفتگوی انتقادی برادرانه اخلاقی و اسلامی و علمی باید تو عرصه هنر و رسانه و ادبیات و اینا هم سینما و اینا هم فعال بشه. ما افرادی رو دیدیم که تو دهه اول فیلمای قشری مذهبی نما میساختن، مذهب در اون فیلما مساوی بود با اینکه یه آدم کوری بره حرم امام رضا شفا پیدا کنه، دیگه شد مذهب. و بعد همین تیپ آدما اومدن بعد به جنگ رو در رو با اخلاق و شرافت و نه فقط مذهب و معنویت و انقلاب، بلکه با اخلاق و شرافت فلسفه سکس و سکس پرستی نوشتن، سینما تو سینما آوردن. با اونایی که دهه اول از مفهوم جهاد و شهادت و اینا شروع کردن، تو دهه سوم کارشون رسید به مسخره کردن جهاد و شهادت و اینکه انقلاب عبث بود و این حرفا. و بعد نقد این فرهنگ هنر و رسانه و ادبیات غرب. آقا ما هر چی داریم ترجمه است. تو دانشگاه‌های هنر ما تقریبا تولیدی وجود نداره. تو سینما، معماری، نقاشی، هم اصلا علوم انسانی ما تار عنکبوت. تار عنکبوت، این مغزا تار عنکبوت بسته. مسابقه ترجمه است. پایان نامه ها هیچی نیست جز رفرنس و ارجاع به منابع. نه استدلالیه، نه چیزی اضافه میشه، نه چیزی کم میشه، نه نقد میشه. جرأت فکر کردن نداریم، فرصت فکر کردن به خودمون نمیدیم. آقا یه کمی نفس بکشیم. یه هوای تازه‌ای. تو هنر، تو سینما، تو نقاشی، تو تئاتر هم همینطور. یک چیزی درست کردن، سنت، مدرنیته، پست مدرن، همش هم ترجمه، هیچی به هیچی. در حالی که در خود غرب این جمود نیست. این نکته جالبه. ترجمه ها میاد اینجا میشه متن مقدس. تو خود غرب اینا متن مقدس نیست برای خود اونا. آخه اگه برای خودشون اینا خط قرمز بود، مدام دهه به دهه، 22 دهه به 2 دهه تغییرات به وجود نمی آمد. این که میبینی خلاقیت دارن تو همون مسیر خودشون. هنرش خلاقه، سینماش خلاقه، تو همون مسیر خودشون. اینجا دیگه من بحث محتوا الان ندارم. بحث فرم و تنوع و تولید. علتش اینه که خط قرمز ندارن برای خودشون تو حوزه اعتقادی اخلاقی و این چیزا. خط قرمز، خط قرمز، البته خط قرمز سرمایه‌داری و منافع سرمایه‌داری و سکولاریسم و صهیونیسم و این چیزا هست. خط قرمز قدرت و ثروت اونا هست. اما توی این قضیه نظر هیچ صاحب نظر قبلی برای اینا حجت نیست که بگه خب مکتب امپرسیونیسم چی گفت، نمیدونم کلاسیکا چی گفتن، رمانتیکا چی گفتن. نه آقا، هر کی برای خودش گفت، یکی دیگه میاد از بیخ همشو رد میکنه. آخ اینا همینا با همه تناقضاشون تو دانشگاه های هنر ما شدن چی؟ متن مقدس. ما خیال میکنیم علم چیزه، اینا علمن. آقا اینا مکاتب مختلف و متضادن. تو نقاشی ما علم نقاشی که نداریم، مکاتبی داریم تو حوزه نقاشی، البته فن و مهارت در خدمت همشون هست. تو جامعه شناسی ما علم جامعه شناسی، یک علم جامعه شناسی نداریم، ما چندین مکتب جامعه شناسی در غرب داریم. روانشناسی هم مکاتب روانشناسیه، اقتصاد مکاتب اقتصادیه، علوم سیاسی مکاتب سیاسیه، علم حقوق در واقع مکاتب مختلف حقوقیه. در غرب اینا همه مکاتب و ایدئولوژی های مختلفن. اینجا میان تو دانشگاه علوم انسانی کشورهای بیچاره مثل ما، همه این مکاتب کنار هم دیگه با همه تناقضاشون که اصلا مکتب الف آمده مکتب ب رو نفی کنه. اصلا رمانتیسم آمده برای مبارزه با کلاسیسیسم. ولی ما اینجا دتایشو با هم به عنوان علم میخونیم. ببین آقا کلاسیک، ما اصلا تاریخ علوم انسانی در غرب رو اینجا داریم بلغور میکنیم. تازه خودش هم نمیگه، تاریخش رو میخونیم. و مکاتب متضاد رو کنار هم مونتاژ میکنی، اسمش رو میذاری علم. و این میشه متن مقدس. این بلایی که سر ما اومده. دانشگاه های هنر ما دانشگاه نیستن. دارالترجمه. دارالترجمه. دانشگاه علوم انسانی ما تقریبا همشون دارالترجمه. خب از توی این دارالترجمه ها که تولید فکر و تولید علم و تولید نظریه تو هنر، توی جامعه شناسی، توی روان شناسی، توی علوم سیاسی بیرون نمیاد که، با مبانی اسلامی و اقتضائات و زمینه ایرانی. توی عرصه ما همین مشکل رو داریم. نکته اینه الان در خود غرب این دگمات شکسته شده. شما بهتر از من میدونید یک نهضت عظیمی در دهه های اخیر در خود غرب به وجود آمد، از هر شبد که نیچه و هایدگر و لیوتار و هوسرل و دریدا و دیگران که و دیگران و دیگران، اینا آمدن زیبایی شناسی مدرنیته رو کلا شالوده شکنی کردن، زیر سوال بردن، از اساس نقدش کردن، دنبال یه نوع البته حضرت شبه معنویت که اونم باز سکولاره، یه نوع شبه معنویت سکولار رفتن، ولی بالاخره داریم میبینیم در خود غربم جزمیات هنر مدرن و متافیزیک مدرنیته رو در هم شکستن. ولی تو دانشگاه های ما نه این جرأت هست و نه این فضیلت و نه این دانش به قدر کافی که بکنن. تازه الانم که نقد مدرنیته میکنن باز به تقلید از جریان پست مدرنه، یعنی باز حرفای پست مدرن علیه مدرنیته رو میگن، چیزی تازه‌ای تقریبا نیست، نمیخوام بگم اصلا کلا نیست، تقریبا نیست. این پیشنهاد اینه که نکته مهم، راه حل ما اینه که اگه بتونیم ما صاحب نظران برجسته با فکر مسلمانی، عشق مسلمانی در عرصه هنر و سینما و ژورنالیسم و رسانه و انواع رشته‌های هنری و رسانه‌ای داشته باشیم، که البته تا حدودی هم داریم ولی کمه، و این بیچاره‌ها هم منزوین، محکوم میشن، مسخره میشن، به حاشیه میرن، تو متن نیستن. اگه اینا رو بتونیم باشیم که هم با اسلام هم با هنر آشنایی داشته باشن در حد صاحب نظرانه، نه اینکه مزمزه کرده باشن، مجتهد هنری ادبی رسانه‌ای داشته باشیم، این حکومت نظامی و این قرق رو، قرق ترجمه رو میشه شکست. البته هنر اسلامی و انقلابی هم که میگیم اولا باید هنر باشه و الا میشه بی هنری اسلامی، میشه بی هنری انقلابی، چون از اینا هم داریم آدمای خیلی اسلامی انقلابی که هنر نداره، کسی به تو گفته بیا تو هنر، برو جای دیگه خدمت کن، کی به تو گفته بیا فیلم بسازی، شعر بنویسی، یا من هر نگاه میکنم اصلا کم حد نصاب حد اقلی هنر رو نداره، ولی البته انقلابی و مذهبی. این بعدش هم هست و باید باشه. تربیت نیرو و اصلاح فضا و شیب فضا رو به سمت فکر دینی انقلابی بردن هنرمندان، که شیب به اون سمت باشه، گفتمان حاکم او باشه، این کار مهمیه. و یک بخش عمدهش هم نرم افزارانی هست تا سخت افزارانه. این به نظر میتونه آثاری داشته باشه، مثل خیلی از کارهایی که عرض کردم حالا هست که ظواهر دینی و فحشای باطنی توش هست، اینا دیگه اون وقت نخواهد بود. امام وقتی میگفت که این بیهنریایی که پخش میشد، یه چیزی پخش میشد با اولای انقلابم از تلویزیون، تئاترای تلویزیونی بود، مثلا 10 نفر همه با هم حرف میزدن، یه چیزی میگفتن همه با هم، مثل بچهای مثلا دبستانی. بعد امام یه جایی گفته بود که اینا چیه برای مردم پخش میکنه، من که نمیفهمم، امیدوارم مردم بفهمن و لذت ببرن. این کجاش هنره؟ مثلا یک دیالوگ از اول تا آخر 10 نفر با هم همجوری تکرار میکنن. بخش آخر اعراضم که اشاره به بعضی روایاته، چون بعضیا میگن آقا به مسئله هنر و مسئولیت هنرمند در مبانی شریعت اشاره نشده، چرا شده مفصل. من فقط به عنوان نمونه حسن ختام اعراضم به بعضی از اینا اشاره بکنم که اینا مستقیم به مدیران فرهنگ و هنر و رسانه مربوط میشه، که اینا رو توجیه کنن فضای رسانه‌ای به کدوم سمت باید بره. اولا گارد دین و شریعت در برابر هنر و زیبایی مطلقا بسته نیست، این روشن باشه. تمرکز یعنی نگاه فرهنگ اسلامی یک نگاه جمال شناسانه است، توجه به زیبایی، حتی نوعی اصالت دادن به زیبایی، چون این جمال رو، جمال حتی مادی رو براش منشأ الهی قائلن. حالا اینکه عرفا چجوری میگن که کل این عالم و زیبایی ها تجلی جمال خداست، که اصلا در این عالم چیزی جز زیبایی نیست، باید هنرمندانه نگاه کن و ببین جز زیبایی چیزی نیست، اصلا کل این عالم رو مبتنی بر محور جمال، رکن جمال تعریف میکنن. علاوه بر اون روایات در این باب سری، مثلا پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله ازشون نقل شده که ان الله تعالی جمیل، خدا خداوند زیباست، یحب الجمال، زیبایی را دوست می‌دارد، و یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده، و می‌خواد این زیبایی‌ها رو در رفتار و زندگی انسان ببینه، و یبغض البؤس و التباؤس، از ژولیدگی و بیچاره نمایی و زشت نمایی و اینا خداوند بیزار است. بنابراین زیبایی یک اصل دینی و توحیدی است، این اصل نگاه. و بعد ممکن کسی آقا خب بله داری راجع به همون جمال کلی عرفانی فلسفی حرف میزنی، نه، حتی در عرصه هنر مثلا روایتی که میخونم همه از رسول خدا صلی الله علیه و آله هست، که ایشون در بعضی روایت اشاره کردن به الجمال و فی اللسان، زیبایی در زبان، که دقیقاً یه مسئله هنری است، و مناطن تعمیمش میدی به زیبایی در قلم، زیبایی در بیان، همین چیزی که هنر و هنرمند اصلا محور کارشه. فرمودن الجمال فی اللسان، یعنی زیبایی، یک زیبایی بزرگ، زیبایی معرفتی معنوی در بیانه، زبان ابزار بیانه، هنره. یا فرمودن جمال الرجل فصاحت لسانه، جمال زیبایی یک انسان در نحوه سخن گفتنش، نحوه بیانش، فصاحت بیانش داوری میشه. فرمودن ذلاقت اللسان رأس المال، شیوایی زبان و بیان که گوهر اصلی هنره و رسانه است، این فرمودن سرمایه اصلی است. و بعد راجع به مصادیق، بعد از مصادیق هنر و آثار اجتماعی هنر که عرض کردم اثر هنر چیه، راجع به هر دوش من بعضی روایاتو بخونم. اولا راجع به شعر مثلا، حالا هنر سینما و اینا اون زمان نبود، مجسمه سازی هم چون صرفا در قالب بت سازی و بت پرستی و شرک بود، با اسلام باش مبارزه کرد چون یه خرافه بود. هنر عمدتا در دوران عرب اونجا تو همین قالب شعر و ادبیات مکتوب یا شفاهی، حالا به خصوص باز شفاهی خودشو نشون میداد. بنابراین اون چی که راجع به شعر روایت نقل شده یا آیه، شما باید تعمیم بدید مناطن به همه هنر و رسانه. وقتی این آیه کریمه نازل شد راجع به شعرا و شاعران که بدگویی کرد از شاعران که و شعرا یتبعهم القاوون، کیا دنبال شاعران میفتن که همه چیز رو شعری برخورد کردن، گمراهان دنبال اینها میفتن، الم تر انهم فی کل وادی یهیمون، نمیبینید اینا رو که تو هر وادی همینطور راه افتادن و سرگردانن، به همه وادی ها سرک میکشن و همه جا سرگردانند، اینا رو ندیدید؟ و انهم یقولون ما لا یفعلون، حرفای قشنگی میزنن که به هیچ کدوم عمل نمیکنن. یعنی اگه قرار بود شاعران به اون چی که گفتن واقعا معتقد باشن، ببین چه نورانیتی در اینا، اصلا فوق‌العاده در حد انبیاء. قرآن میفرماید یقولون ما لا یفعلون، این همه شعرهای قشنگی که پشتش هیچ اعتقاد و عملی نیست، اینو خوندم. دو تا از شاعرایی که از شاعران پیامبران، حسان بن ثابت و عبدالله بن رواحه، که شعرهایی میگفتن در مسیر نهضت و اسلام و انقلاب پیامبر، اینا گریان آمدن پیش پیامبر که آقا این آیه نازل شده، ما هم مستاقشیم که شعر و هنر و اینا رو ترک کنیم. پیامبر فرمود بقیه آیه رو چرا درست نشنیدی؟ که الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، الا اون شاعران و هنرمندانی که اهل ایمان و عمل صالحند، و ذکر الله کثیرا، خدا را بسیار یاد کردند، و انتصروا من بعد ما ظلموا، و از خدا یاری خواستند در پاسخ به ظلم و ستمی که به اونها میشه، یعنی برای دفاع از عدالت وارد عرصه هنر و ادبیات و شعر شدن. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبی ینقلبون، این آیه سیعلم الذین که یا آیه تهدیده که حسابتون رو خواهیم رسید، جالبه درست در ذیل همین آیه مربوط به شعر و هنر آمده. شاید بشه یکی از استنباطاتی که کرد که این آیه در ذیل آمده، همین نقش رسانه و هنر و ادبیات و هنر متعهد ارزشی انقلابی و مسلمانه، که با کمک همین نوع هنر و رسانه، سیعلم الذین ظلموا ایم انقلبی انقلبون، به زودی ستمکاران خواهند دانست که چگونه آنها را زیر و زبر خواهیم کرد. این دقیقا اشاره به هنر انقلابی، هنر دینی و متعهدانه است. یا این تعبیر پیامبر، حسان گفت آقا من نسبت به شعرم و این ادب و هنرم مسئولیتی دارم توی این گیرودار انقلاب و ظلم، عدل و ظلم، دین و شرک. پیامبر فرمودن حتماً اهج المشرکین فان جبرئیل معک، چقدر زیباست این خطاب پیغمبر به همه بچه مسلمانایی که تو عرصه هنر و ادبیات و شعر و سینما و نقاشی و گرافیک و اینا وارد میشن، دقیقاً مخاطب خطاب پیامبرن. پیامبر فرمود علیه مشرکین شعر بگو، فان جبرئیل معک، جبرئیل با توست، روح القدس با توست، الهامات ربانی با توست و از تو حمایت خواهد کرد، خدا در کنار توست. این از ادبیات و هنر و اینا در مسیر کلمه توحید و مبارزه با شرک و ظلم، دفاع از عدالت و توحید، مبارزه کن، استفاده کن. هنر بی‌طرف ما نداریم، ما هنر مشرکانه داریم، هنر توحیدی داریم، رسانه ظالم داریم، رسانه عادل داریم، رسانه بی‌طرف نداریم، رسانه بی‌طرف خودش ظالمه. و از او جالبتر این تعبیره که اصلا دقیقاً می‌فرمان کار یه هنر انقلابی و دینی چقدر مؤثره، یک رسانه، یک هنر و ادبیات متعهد. پیامبر اشاره می‌کنه به کسانی که اینا هم جزء صف جهاد فی سبیل الله هستند. می‌فرمان ان المؤمن یجاهد بسیفه و لسانه. مؤمن کسیه که همونطور که شمشیر می‌کشه و سلاح برمی‌داره، همونطور هم با زبانش، با قلمش، با هنرش وارد صحنه نبرد علیه ظلم و بیعدالتی و کفر و شرک بشه. بعد رو میکرد به شاعرانش، به من میفرمود که شلیک کنید، بزنید اونها رو که به خدا در این نبرد هر شعری که میگویید مثل چیه؟ مثل نذح و نبل، مثل تیر پرتاب شده ای به سوی دشمن که به هدف می نشینه. ببینید پیامبر دقیقا دارن از رسانه متعهد، ادبیات انقلابی، هنر انقلابی اسلامی در خدمت اخلاق و عدالت و حق، جبهه حق، هنر متعهد و مبارز دارن صحبت میکنن. پیامبر فرمود درسته که از اون طرف قرآن میگه شعر یا همچو یک وادی شعری داریم که همون توصیف قرآنی برش صدق میکنه، اما از اون طرف هم فرمود ان من الشعر لحکما، بخشی از همین شعر و ادبیات هم عرصه حکمته، پر از حکمت و نورانیته. ما تقسیم میکنیم شعر رو به درست و غلط. بعضی مزامینی که تو حوزه سینما و رمان و اینا میاد، اینا عنایت بفرمایید. مثلا راجع به عشق پیامبر فرمود من عشق و کتم و عف و صبر، کسی که عاشق شد اما این عشق رو، حالا عشق دوچار عشق شد، تازه شهوت هم نه، عشق، عشق رو، این عشق رو کتمان کرد، عفت ورزید، صبر کرد، ثم مات، پس آنگاه با همین بزرگی روح مرد، مات شهیدا، شهید از این عالم رفته. حالا شما اینو مقایسه کنید با عشق مبتذل شهوت رسانه‌ای شده که ما توی عرصمون داریم. این نگاه پیامبره، 100% عشق محور، اما با عشق میگه برخورد مبتذل نکنید. من عشق و کتم و عف و صبر، کسی که عاشق شد کتمان کرد، عفت ورزید و صبر کرد، غفر الله له و ادخله الجنه، خداوند رو به بهشت خواهد برد. خیار امتی الذین یعفون، بهترین امت من آنانی هستند که عفت می‌ورزند، اذا آتاهم الله من البلاء شیئا، وقتی آزمون عشق پیش میاد براشون پاشونو از عفت و اخلاق اون طرف‌تر نمی‌ذارن. حالا شما به صحنه سینما و فیلمای ما نگاه کن، عشق‌های مبتذل درجه 6، راجب طنز شوخی، راجب همینم باز پیامبر فرمود از ذحک و ذحکان، خنده هم دو جوره، لبخند احمقانه یا شیطانی داریم، لبخند حکیمانه و رحمانی داریم. فرمود که از ذحک و ذحکان، ذحکن یحبه الله و ذحکن یمقته الله، ذحکی داریم، خندهی داریم، لبخندی داریم که خداوند رو شاد میکنه، لبخندی داریم که خداوند رو بر سر خشم میاره. بنابراین طنز و کمدی و شوخی هم همینطوره. پیامبر فرمود الا هل عسى رجل منكم ان يتكلم بالكلمه يضحك بها القوم فيسعد بها ابعد من السماء، بسا ممکنه یکی از شما یه طنزی بگه، یه شوخی بکنه، به خاطر همون طنز و شوخیش به اندازه زمین تا آسمان اوج بگیره. یعنی حتی کمدی هم ارزشی و غیر ارزشی داره، طنزش هم شوخیش هم همینطوره تو جلسه. از اون طرف فرمود و عسى رجل منكم ان يتكلم بالكلمه يضحك بها اصحابه فيسخط الله بها عليه، یه شوخی، یه کمدی، یه طنزی بگه که خداوند به او غضب کنه به خاطر او، حتی یدخله النار، و به خاطر همون طنز و کمدی و شوخیش اهل جهنم باشه. فرمود پیامبر فرمود المؤمن دعب لعب، مؤمن شوخ و شنگه، اهل گرفتگی و عبوس نیست. اما ایاکه و کثرت الضحک، زیاد خندیدن شغلت بشه این کار. لا یبلغ العبد صریح الایمان حتی ید المزاح، مؤمن به ایمان نمیرسه عبد مگر اینکه مزاح زیادی، افراط در مزاح رو ترک کنه، و کذب و دروغ و ید المراء و امکان محقا، و حتی اگر حق با اوست اهل جدل نباشه. حالا من روایت دیگه زیادش، همین یک نمونه شما ببینید بازار رسانه‌ای ما، فضای رسانه‌ای ما چقدر جدل تیشه. پیامبر میگه حتی اگر حق با تو هم هست وارد جدل نشید، این من بگم تو اینی، اون میگه تو اینی، ادامه ندید، اگر کمکی نمیکنه به کشف حقیقت. راجع به مرا وقت من عناوین اینجا داشتم که دیگه فرصت نمیشه، من فقط میخواستم خود دوستان رجوع بکنن به اینا، روایاتی که راجع به وضعیت حیا و عفت جنسی در رسانه، نقد، امر به معروف و نهی از منکر، مسئله جدل و مراء رسانه‌ای، مسئله چاپلوسی در رسانه ها، اسراف، خشونت، دروغ، روابط نامشروع و مسائل جنسی در رسانه‌ها، بدگمانی، شایعه، سوءظن، در برابر تمام اینا که اینا همه مفاهیم رسانه‌ای و ادبی هنری هستند، راجع به اینا چقدر دقیق پیامبر اکرم بحث کردند و شریعت در این باب معیار گذاشته، معیارهای کاملا متعادل اخلاقی که انشالله اینا یه وقتی بایستی به این طبقه تولید کننده فکرم منتقل بشه. خب خیلی ممنون و متشکرم. ببخشید.